الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره این که در مواردی که ما اصطلاحاً اصول و حجج و امارات رو تعبیر میکنیم، اینها رو به طور کلی بحث کلی قبل از ظهور در استصحاب یک نکات کلی رو گفتیم صحبت بکنیم که در مورد استصحاب هم اگر تفریق بشه واضح بشه. عرض کردیم در اون جاهایی که تصرف و تنزیل و حکم شرعی صرفه، خب اونجا قاعدتاً فقها و علما به همون لسان دلیل مراجعه میکنن و خصوصیات رو از همون لسان دلیل چون مربوط. اما اون جایی که نکته عقلایی است و در عرف، حالا یا در عرف عام یا در عرف خاص که عرف قانونی باشه، نکاتی باشه بر پیش اونها، در این جور موارد هم فقها و علما شأنشون، یعنی متعارفشون این بوده در طول تاریخ اسلام، بررسی میکردن که آیا فقط به همین مقدار عرفی یا عقلایی ثابته یا شارع هم تصرفی کرده، مثلا دایره رو توسعه داده یا حتی ممکن در مواردی تضییق کرده باشه، دایره کمتر از اون چیز در نظر عقلا بوده. و این خودش بحث کلی است، یعنی کل ابحاث و اصول را اگه دقت بکنین حول این محوره، ریشه های عقلایی رو تفسیر کردن و تبیین کردن و بعد ادله شرعیه رو نگاه کردن. دیروز مثالی رو که محل بحث ما بود، بحث حجت خبر سره بود، عرض کردیم خب ادهی مثل مرموم آقای خویی قائل به یک سیره عقلایی هستند در حجت خبر ثقه تعبدن و مراد ایشان از حجت خبر ثقه و مراد کل آقایان هست از حجیت، یعنی ما اگر از خبر ثقه وثاقت کافی و راوی حتی برای ما منشأ وثوق اطمینان یا علم و عرفی نشد، بازم حجت. این اصل نکته تعبد این، چون عرض کردیم حجیت وثوق و اطمینان و علم و عرفی این در حقیقت عقلایی است، این متعارف بین عقلا. و اما اینکه جای یک خبری به عنوان یک وصفی مثل وثاقت راوی یا عدالت راوی یا مطابقت خبرش با قرآن و سنت و الی آخر اوصافی رو که آیان ذکر کردن در باب حجیت، اگر اینها هم نباشه معذالک باز هم به خاطر یک صفتی که داره تعبد پیدا میکنیم ولو از او وثوق و اطمینان پیدا نشه، از او علم و عرفی پیدا. این بنده حجت تعبدی اینه، یعنی اگر راوی ثقه بود و شواهد حاکی نبود که ما به این خبر به این مضمون وثوق داشته باشیم، معذالک تعبد داریم. خب طبیعتا نظر فنی باید این تعبد اثبات بشه و عرض کردیم دیروز یه تحلیل ارائه کردیم از مجرد این که در پیش عقلا خبر ثقه اجمالا حجت، این در نمیاد، تحلیل دیگه احتیاج بتن. و لذا به نظر ما بهترین راه در اینجا همون راهی بود که مثلا با تکمیل بیان ما از راه ناینی بگیم در روایات آمده که به خبر ثقه باید اعتماد کرد ولو مفید وثوق نباشه، این برای اینکه تفکرتون صاف بشه. پس بنابراین اگر خبر مفید وثوق بود این حجیت و عقلایی داره، اگر مفید وثوق هم نبود خبر ثقه این حجیت تعبدی داره. اصطلاح ما حجیت تعبدی اینه، چون دیدم بعضی ها مثلا نوشتن ما حجیت داریم یا خبر موثوق به یا خبر ثقه، این خیلی فنی نیست. اصطلاح خبر موثوق به یعنی خبری که وثوق میاره، این یک حجیت و عقلایی داره، تعبد توش نیست. خود علم در بیش عقلا علم عرفی حجیت داره، حالا مگر اینکه ایشون مثلا اینجور افراد نظرشون رو که از روایات هم در میاد، من که روایاتی ندیدم. به هر حال اینی که انسان میگه ببینید، لذا ما وقتی بحث از حجیت در اصول میکنیم مراد ما این قسمت اصلا، یعنی خبر شواهد وثوق نداره لکن بگیم تعبد داریم به قبولش، مثل خبر صحیحی رو که بعضی از مثلا مرحوم صدوق نقل کرده، لکن بزرگان اصحاب از او اعراض کردن. خب طبعا این شواهد وثوق نداره، شواهد یعنی اصلا وثوق بش بدنیم، لکن بگیم چون راویش ثقه بوده یا عدل بوده به اصطلاح اهل سنت، این تعبدن ما باید قبول کنیم. این نکته فنی اینه. طبعا اینجور تعبدها دلیل قوی میخواد، یعنی دلیل شرعی میخواد، که و هدف اصول بیشترم این بود، این که خیلی از این مطالب اجمالا ثابته جای بحث نیست، بحث این بود که اینا میخواستن این را حدی بکنن، یعنی در موارد مشکوک هم به اون رجوع بکنن. این اصطلاح من که میگم حدی یا ضابط من یا قاعده من، لذا دیروز عرض کردیم، پیروزم عرض کردیم، قاعده ید ریشه اقلایی داره. قاعده فرض کنیم بین که مثلا قرعه ریشه اقلایی داره، استصحاب ریشه اقلایی داره، حجت خبر سره ریشه اقلایی داره، اینا نمیشه این کار کرد. اما این که بگیم هر جا سره بود ولو وثوق نباشه این حجته، هر جا ید بود مادام علم به خلاف نباشه، ولو بعضی از شواهد تایید نکنه ایشون مالکه، مشکل نداره، چون ید هست، ید اماره ملکیت. این دیگه یک قاعده کلی بشه، یعنی معلوم شد شما در اصول چهار مهم بکنی. پس بنابراین هدف مثلا خود اعانه بر اسم، این که اعانه بر گناه اجمالا حرامه نمیشه اشکال کرد. انسان باید کسی کمک بکنه، فرض کنیم به این که برای فرض کنیم به این که کسی رو بکشه، خب این خیلی واضحه که، اما اینکه اطلاق داشته باشه هر کجا اعانه بر اسم صدقه کرد این حرام باشه، ولو به فروختن انگور به شخصی باشه که این میره تو خونه شراب درست میکنه. حالا مثلا فروختن انگور به کارخانه شراب شاید واضح باشه که اعانه بر اسم، اما فروختن انگور به یک شخص که میره تو خونه برای خودش بلا نسبت نسجیر بلا شراب درست میکنه، این اعانه بر اسم. این عنوانه، اینی که آمدن عنوان اعانه بر اسم رو حرام کردن، هدفشون این بود، یعنی اجمال. ولذا دنبال چی گشتن؟ دنبال آیه ولا تا آبان علی اسم العدوان. وقتی دلیل شرعی آمد، دلیل شرعی میشه نص قانونی، میشه ماده قانونی، میتونیم به اطلاق اون تمسک بکنیم. هر جا اعانه بر اسم صدق کرد اونجا بگیم حرام. تو هم مسئله فروش انگور، با اینکه انگور خیلی فروش حلاله خوب، اما انگور رو بفروشه به شخصی که میدونه این شخص میره تو خونه شراب باشه درست بود، چرا اسمش اعانه گذاشتن؟ به خاطر اینکه اصطلاح اعانه بر اسم، فرق بین اعانه اسم مقدمه حرام اینه، اگر انسان کار رو خودش انجام بده که حرام انجام بده بشه مقدمه حرام، اگر انسان کاری انجام بده که دیگری حرام انجام بده بشه اعانه بر اسم. اصطلاح اعانه بر اسم اینه، اگر انسان مقدمه ای رو انجام بده که منشأ ارتکاب حرام از شخص دیگری بشه. اینم خیلی لطیفه، این دقت بکنی. من حالا سابقا هم گاهی مطرح کردم، بحث مقدمه حرام رو تو اصول آوردن، بحث اعانه اسم رو توی قواعد فقهی آوردن، فکر بکنید یکی رو تو اصول آوردن، تو مسائل اصولی ذکر کردن، مقدمه واجب و مقدمه حرام رو تو اصول ذکر کردن، اما اعانه بر اسم رو در قواعد فقهیه ذکر کردن. گیدم لطافتی داره حتما باز روش فکر بکنید چطور شده که یکی رو در این مسئله باب آوردن، یکی رو در اون باب آوردن. الان این کیف ماکان، این نکته فنی، مثلا ما در باب مقدمات حرام به عنوان مقدمه حرام، یعنی به این عنوان، جز حالا بعضی از اطلاقاتی که در باب ارتکاب حرام مثلا راضی بشه یا و اما در باب اعانه اسم بر اسم، ولذا عرض کردیم بزرگان اصحاب ما این تمسک به اعانه بر اسم در مثل همون فروختن انگور تقریبا از قرن دوم در میان فقهای اسلام پیدا شد، در میان فقهای شیعه ما نیست، تا حدود زمانهای علامه اون وقتا تقریبا محقق ثانی و علامه و این فقهای متأخر ما بحث اعانه بر اسم، و از زمان مثل محقق اردبیلی هم مناقشات شروع شد که اصلا اعانه بر اسم چیه، حقیقتش چیه، و بعد از او هم مثل صاحب جواهر اصلا مناقشه شد که دلیلی بر حرمت اعانه بر اسم نداریم، تعاون بر اسم حرامه که در آیه مبارک است. ببینید، یعنی اینا آمدن یک نکته اقلایی رو دیدن، می‌خواستن از یک نکته شرعی در بیارن، ضابطه شرعی بشه، ضابطه شرعیش گیر شد. خدای خوبی هم عقیدشون این بود که اعانه بر اسم حرام نیست، و
وقتی این اعانه در اصطلاح این آقایان خوب دقت، شما یک عملی انجام بدین که فیما بعد مقدمه ارتکاب حرام دیگری بشه. مثلا بیاین بچه شو بگیرین تربیت بکنین، دو سال بعد این بچه فرض کنین آدم کش در بیاد، مثلا میگم مقدمه ارتکاب، یعنی عمل شما زمین ساز ارتکاب صدور، یعنی صدور حرام از دیگری بشه. این اصطلاح میگن آنه برست. فرض کنین مثلا الان هم میگن مثلا نرین این کشور مثلا عربستان برای حج و عمره، چون معاونت بر اسم اونا این اعانه بر اسم، یعنی این اگر شما به این کشور سفر کردین، این با پولی که از راه عوارض سفر میگیره مثلا مرتکب گناه میشه. این اصطلاحی که اینا میگن، یعنی این عنوان ثابت نیست حرام باشه، این عنوان که عمل شما هر عملی رو انجام بدین این عمل زمینه ساز باشه برای صدور گناه از شخص دیگه. حالا به هر حال وارد بحث آنه بر اسم و تاریخی که در فقه شیعه داره نمیخوام وارد بشم، اونجاش متعرض شدیم. الان کیف ماکان خوب دقت بکنید، یعنی چه در مسائل اصولی چه در مسائل قواعد فقهی، این یک نکته فوق العاده مهمیه. یعنی یک چیزی رو شما اجمالا قبول میکنید، یک چیزی رو میخواید برش حد و ضابطه قرار بدید. خواهیم گفت انشاءالله تو استصحاب همین مشکلی داریم. این که ما اجمالا استصحاب میکنیم جای بحث نمیدید، بحث کجا سر ضابطه؟ آیا ما میتونیم یک ضابطه از روایات برای این در بیاریم که ائمه علیهم السلام یا اسلام مثلا استصحاب اجمالا پیش ما هست؟ در روایات اهل سنت دو تا بیشتر نیست، یکی شک در رکعات، یکی شک در وضو در اثناء نماز، در خارج نماز هم ندارن، در اثناء نماز اگر شک کرد حدثی صادر شد یا نه پیغمبر فرمود گوش نکنه اعتنا کنه نمازش ادامه بده. دقت میکن ما دو مورد در ولذا اهل سنت مشکل دارن. اهل سنت حل مشکل رو از چرا رفت نظر قیاس، قرارشون آسونه، میگه بقیه مواردن به این دو مورد قیاس میکن خیلی راحت. چطور پیغمبر در این دو مورد فرمود به حالت سابقه بقیه هم همینطور؟ مشکل روشن شد؟ این نحوه مشکل. ولذا عرض کردیم مثل مالک که اصطلاحاً فقیه اهل المدینه است، میگه اگه شکت وضو کرد در اثناء نماز ادامه بده، اما خارج نماز وضو بگیره، چون میگه اون تعبد تو اثناء نماز هم تعدی نکرد. اصلا مورد یکیه، شک در وضو است، اما شک در وضو در اثناء نماز ادامه بده. خب دقت بکن، این یعنی چیه؟ حتی تو این مثال تعدی نکرده، نه اینکه کلی موارد، چون آقایون از این شک در وضو تعدی کردن به استصحاب احکام و اثبات احکام شرعی و خیلی رفتن اون بر. این حتی در مورد خودش هم تعدی نکرد. خب دقت کن، میگه روایت در مورد اثناء نماز، تو اثناء نماز بعد ادامه بده نماز، اما اگر خارج نماز بود شک کرد وضوش باطل شده، در مرتبه وضو بگیره. لا صلاه الا بطهور، لا صلاه الا بطهور، یعنی احراز طهور باید بکنه. به مجرد احتمال بقاء طهارت این کافی نیست. اینه میخوام جوی که در میان اهل سنت حاکم بود، در میان ما هم تا مدت ها جو ما همین بود، یعنی جوی که در شیعه حاکم بود همین بود که حالا بعد در ختمه بحث و استصحاب میخونیم. بعدها بحث این لا تنقض الیقین به شک در روایت سهای ثلاثه زراره آمد، ثلاثه زراره، این روایت ثلاثه ایشون این مطرح ولو در فقهشی هم همین بود، در اصولشی هم همینطور بود، روی همون قواعد عامه و رجوع عرف به حالت سابقه که بعد توضیح. البته یه نکته دیگر هم من اینجا اضافه کنم. نکته اول این بود که یک مطلب عرفی باشه، نکته دوم لسان تعبد رو نگاه بکنیم، آیا در تعبد چیز تازه آمد یا نه، و این نکته هم حساب بکنیم. غیر از بودن دلیل بر تعبد، غیر از بودن آیه از کتاب یا روایتی از پیامبر اکرم یا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، غیر از او باید اون دلیل هم واضح باشه. مثلا میدونین اهل سنت عمده دلیلشون در باب حجیت تعبدی خبر عدل آیه 90 اینجا اکن فاسون، مراد از حجیت تعبدی یعنی این، اگر عادل خبری داد این حجیت ولو وسوق پیدا نشه، نکته اینه، ولو علم پیدا نشه. چرا شارع گفت عادل هرچی گفت قبول کن؟ عرض کردیم در میان اهل سنت این شاذ، انصافا هم حرف نامربوطی، حالا فرش شاذ نیست، اما در میان اهل سنت داریم کسانی که قائلن خبر صحیح مصداق آیه قرآن اصلا. شاید تعجب بکنه، یعنی خبری که ارویه عدلون ثابت ان مثلی الى آخر الاسناد من غیر شذوز ملا الا، که من زیاد اینو تکرار میکنم، تعریف حدیث صحیح پیش اهل سنت، اگر ما خبر اینجور داشتیم این مصداق ذکره، ذکر و انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ابن حزم تصریح میکنه تو الاحکام نوشته اگر خبر صحیح باشه مصداق انا نحن نزلنا له ذکر، تا اینجا هم پیش رفته. خب طبعا حرف نامربوطیست، انصافا حرف نامربوطیست، لیکن میخوام بگم تا اینجا در این قصه پیش رفته هم و لااقلش حجیت تعبدی که عرض کردم. اما در همون آیه 90، حالا غیر از این که گفتن آیه 90 مفهوم نداره، اشکالاتی کردن، اشکال دیگری که در آیه 90 هست که از بزرگان ما هم مثل مرحوم تبرسی در کتاب مجموع البیان داره، چون ایشون قالب وجود خبر نیست، مرحوم تبرسی، اشکالی که ایشان میکنه اینه که انتصیب و قومن به جهالته، میگه در خبر فاسق تبیان بکنید تا جهالت نباشه. میگه از این زیر میفهمم نکته جهالته، به تعبیر من نکته وسوقه، به خبر عدل عمل کن چون وسوق میاره، یعنی اگه وسوق نیاد عمل نکنی. خوب تعمل کن، انتصیب و قومن به جهالته، اگر خبر فاسق قبول کردیم بدون فصل، کار جاهلانه انجام دادین، رو جهالت اعتماد کردیم. خوب دقت کنه، این میگه پس از این دلیل در نمیاد که شما از خبر به خبر عدل عمل کنید مطلقاً ولو وسوق نباشه، چون جهالت در مقابل وسوقه. از خود این آیه مبارکه دقت کردیم، پس چی شد؟ یک، باید دلیل شرعی بیاد، دو، اون دلیل واضح باشه، و الا اگر دلیل شرعی آمد به مقدار عرفی، این دیگه نکته خاصی نداره، بعد باید میاد با عرف. مثلا الان مشهور بین علمای ما که در باب قاعده فراغ دلیل داریم، حجت داریم، اگر شما بعد از فراغ عمل شک کردین فلان مثلا نمازتون روزتون صحیح بود یا نه، بنای بر صحت بگذارید، ولو هر چی فکر میکنید یادتون نمیاد تو اثناء عمل منتفد بودی یا نبودید، اصلا یادتون نمیاد، میگن تعبد روایت داره. مرحوم آقایی میفهمن نه، این روایت توش، ما چند تا روایت داریم در حال آروم قاعده فرع تجاوز، چند تا روایت که به نظر من شبه هم داره، بحثش این شد در محل خودش عرض میکنیم. تو این روایات یک روایت فقط هست، یک روایت، هو بهینه یتوزع از کرمنه بعد الوضوء، در وقت وضوء حواسش جمع‌تره تا بعد از وضوء. آقای خلیفه به این روایت تمسک میکنیم و میگیم قاعده فراغ یک امر عقلایی است، لکن در جایی که عقلا او رو جاری میدونه، اونم جایی که التفات باشه، یعنی بعد از فراغ یادش هست که من در حین نماز موعظه بودم، حواسم جمع، حواسم قابلیت. ولذا آقای خوی خلافاً للمشهور اطلاق قاعده فراغ قبول ندارن. خوب دقت بکنید، یعنی اگر میدونه در حین نماز ملتفت نبوده، حواسش جای دیگه رفته، مثل متعارف معامله است، حواسش جای دیگه رفته بود، بعد از نماز شکر دیگه، ایشون قاعده فراغ جاری نمیدونه، ولذا ایشون قاعده فراغ هم امر و عقلایی و اماره هم میگیره، اصل عملی و محرز هم نگرفت، ایشون استثاب هم اصل اماره گرفت، اما با یه معنای خاص اماره، استثاب هم اصل محرز نگرفت. خب پس بنابراین باید دلیل باشه، لسان دلیل هم واضح باشه، و الا اگر لسان دلیل ارجاع به عرف شد دیگه دلیل کار خاصی نمی کنه، همون مشکل یعود کما کانه، یعنی همون مقداری که در عرف هست ثابت میشه یا در عرف عقلا، توسعه داده نمیشه. خوب دقت کنید، توسعه در این جهت داده نمیشه، به همون مقداری که عقلا دارن قبولش میکنیم. اون وقت ما عرض کردیم، اینم نکته که حالا بحث خبرشون گفتم، حالا بحث خبر نکات دیگه هم داره که البته ما این کلیات بحثه، نکات دیگه هم داره که حالا دیگه وارد میشه. من جمله از این نکات، نکته درجه قاعده احتیاط رو هم بگیم، این که عقلا احتیاط میکنن اگر مطلبی باشه که دائره، ببینید ما اینطور گفتیم، اگر احتمالی که شما میدین، شبهه‌ای که شما دارین، اگر دائرهش باز باشه، بنای عقلا این که منجز نیست، نمیدونین سیگار حرامه یا نه، این به اصطلاح ما دائرهش بازه. اگر دائره بسته باشه، احتمال در یک دائره بسته باشه، قاعدتا منجزه. میدونه یا این آب نجسه یا این آب دیگه، یا این استکان نجسه یا مثلا این چای نجسه یا آب نجسه، دید یه قطره خونی افتاد. این اصطلاح هم به جای تعبیر علم اجمالی، تعبیر ما اینه احتمال در اطراف یک دائره بسته منجزه، احتمال در یک دائره غیر بسته، در یک خطی که غیر بسته است و بسته نیست، خط مستقیم، این احتمال منجز نیست. خب این اجمالا نکته عقلایی هم هست، این جای بحث نداره. کجا جای بحثه؟ یعنی اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها در واقع اونه. اخباری ها ادعا میکنن که شارع تصرف کرده، خود دقت کنید، احتمال رو مطلقا گفته منجز، چه در باز چه برداسته، چه در یک خط بازی باشه، شبهه دارین که سیگار حرامه نه، بازم احتیاط بکنید. اینا حرف اخباری. ببینید نکته رو دقت کردیم چی شد؟ اون نکته اساسی در این که شما در اطراف علم اجمالی اجمالاً در روش و عقلایی احتیاط میکنین، دست نگه میدارین، که جای بحث نیست. بحث سر اطلاقه. اخباری ها میگن شارع تصرف کرد. حالا من یه مثال از حدیثم بزنم، بحث فقط به همین مقدار نیست، لیکن اون روح اساسیه. بعد فرض کنید الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این حدیث معروف. اصولی ها میگن در اینجا فرض هلکه شده، من الاقتحام فی الهلکه. اگر فرض هلکه شده، باید فرض این روایت جایی باشه که هلکه مسلم. این کجا میشه؟ اطراف علم اجمالی. چون میدونید که یا این ظرف نجسه یا اون ظرف، یا این ظرف حرامه یا این گوشت حرامه یا این گوشت حرامه. پس شما علم به حرام دارین، فقط تطبیق خارجیش نمی کنین. علم به حرام دارین، خوب دقت کنین. این روایت موردش اطراف علم اجمالیست. چرا؟ چون در این روایت فرض هلکه شده، پس باید هلکه فعلی باشه. اگر میخواد هلاک فعلی باشه، باید شما علم به حرام داشته باشید. علم به حرام که پیدا کنه، هلاک میشه فعلی. اما اگر شما نمیدونین سیگار حرامه یا نه، اینجا علم به هلاک ندارین که. اخباری ها حرفشون چیه؟ اخباری ها میگن هلاک در اینجا مراد چیزی نیست که شما علم بهش داشته باشید قبلا. مراد از هلاک یعنی اگر به احتمال عمل نکردین هلاک. از خود احتمال. خب انصافا هم حرف اینا زوره دیگه، از حدیث که این در نمیاد. این هلاک، هلاک ترک وقوفه، نه هلاک مفروض قبل از وقوف. یعنی شما اگر احتمال دادین سیگار حرامه، دست نگه دارید، مبادا سیگار در واقع حرام باشه، شما در هلاک. خوب دقت کنید. پس مراد از این هلاکی ها، این یک تقریب روشنتریست از اختلاف بین، نمیدونم خیلی براتون واضح که بتونید درش تصمیم گیری بکنید. در اون تصمیم، در اون تفسیر میگه نه، شما ابتداءن تصویر هلاک بکنید، علم به هلاک هست، دست نگه بدارین تا تو هلاک، اون هلاکی که مفروضتونه. اون میگه نه، دست نگه دارین که اگر دست نگه ندارین هلاکه، هلاکی که از ترک وقوف. الوقوف عند الشبهه، تأمل کردین یکم این جدید معناش، الوقوف عند الشبهه خیر من الوقوع فی الهلکه. ما نمیخواد فرض هلاک قبلا بکنیم. مراد از هلاک در اینجا هلاکی است که از ترک وقوف پیدا میشه. اگر وقوف نکردید، در هلاک واقع میشه. این هلاکش به خاطر ترک وقوف، یعنی اگر شما سیگار کشیدین و احتمالاً سیگار حرام باشه، شارع داره میگه آقا شما متعبین. ببینید شارع میگه و الا بنای عقلا بر این است که اگر سیگار هم بر فرض حرام باشه، چون نمیدانید منجز نیست، و چون منجز نیست عقاب نداره، هلاک نداره، عقابی توش نیست، این ارتکاز عقلا. اونا میگن نه، شارع آمد تصرف کرد، شارع آمد گفت همین که شما احتمال دادین که این رو شارع حرام کرده، شارع میگه همین که احتمال دارین دست نگه دارین، چون اگر دست نگه ندارین در هلاک. این هلاک مال دست نگه داشتنه، دست نگه نداشتن در واقع این هلاکت مالونه. اگر دست نگه نداشتین در هلاک واقع میشه، پس بنابراین احتیاط واجب میشه، ولو شبه در اطراف احتمال در اطراف دائره بسته نباشه. دقیقا پس بنابراین این نکته رو که من عرض کردم و بقیه رو البته تو روایات احتیاط، چون من در بحث احتیاط همون دوره سابق همین دوره کل، یعنی از باب احتیاط به خود معروف کل روایاتی رو که صاحب وصل شد، صاحب وصل بحث احتیاط رو توی مقدمات قضا آورده در چاپ قدیم در جلد 18 در بحث مقدمات قضا، ایشون یه بابی قرار داده در باب وجوب احتیاط و الان ما به بالی الان حافظان درست کار نکنه 67 روایت اینطور در فهرستش خودش نوشته، فهرست ماننده کتاب مستقلی، 67 روایت ایشون آورده. ما تمام اینا رو که خوندیم البته در چاپ ها یکم عددش فرق میکنه با عددی که خود مرحوم صاحب وسائل نظرش بوده نیست، 67 روایت ایشون رو در باب وجوب احتیاط و ما از باب احتیاط تمام اینا رو یکی یکی سندن و متن و مصدر مورد بحث کردیم که آیا از روایات احتیاط، خوب دقت کنید، یک تعبدی در میاد به وجوب احتیاط در مجرد احتمال، یعنی احتمال در غیر دائره بسته، عرض کردیم در نمیاد. بالاتر از او آیا از این روایات احتیاط در میاد همینطور که مرحوم شیخ و دیگران گفتن لا ریب فی رجحان الاحتیاط عقلا و شرعا؟ گفتیم اینم در نمیاد، نه فقط اون یکی در نمیاد، اینی که احتیاط فی نفسه و توضیحش هم مفصل عرض کردیم که مراد از احتیاط در اصطلاح اینها یعنی اتیان جمیع محتملات، اصطلاحا مراد از احتیاط در اینجا اینه، چون ما عرض کردیم احتیاط داره معانی متعددی است، در اصطلاح اینها احتیاط اتیان جمیع محتملات و ما عرض کردیم ما از ادله و روایات چین چیزی رو هم در نیاوردیم که خود، خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم، خود اتیان جمیع محتملات حسن باشه، تأمل کنید اصلا خودش این عنوان عنوان حسنی باشه، گفتیم هم عقلا ثابت نیست چین چیزی فی نفس عنوان حسن، احتیاطی که حسن است به حکم عقل یعنی انسان به قول امروزه محکم کاری بکنه، نه احتیاط این است که انسان بره توی مثلا اتاقش لباس 5 تا لباس داره، یکیش نجس بقیه پاکن یا یکی پاک بقیه نجسن، چراغ روشن نکنه 5 تا نماز بکنه، این احتیاط اسمش چیز به حکم عقل، احتیاط به حکم عقل اینکه چراغ روشن کنه لباس نجس تشخیص بده پاکم تشخیص بده لباس پاک نماز بکنه یا این نماز تکرار بکنه، این حسن عقلی نداره. لا ریب فی حسن الاحتیاط که مرحوم شیخ فرمودن عقلا و نقلا، عرض کردیم احتیاط به این معنا، الان احتیاط در اصطلاح اینا این معناست، احتیاط به این معنا اتیان جمیع محتملات، این هیچ ثابت نیست که پروچان داشته باشه
اسلام وقت و حرامه
بله نه اصلا موجب امراض نفسانی هم میشه، وسواس و اینها شبهه داره اصلا، ولذا خوب دقت بکنید این مطلبی که الان در رساله های عملیه آمده تا مدت ها خلافش بود، حالا در رساله های عملیه که شخص یا مقلد است یا مشتهد است یا محتیاط یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، اصلا در عبارات قدما مثل قوانین حتی نیم خیلی قدیم، شیخ هم در یک جایی در رسائل داره ادعای اجماع شده علا بطلان تارک طریق الاجتهاد و تقلید، یعنی اگه بخواد به احتیاط عمل کنه باطل عمل، دعوای اجماع شده، یعنی شخص یا باید اجتهاد اگه مشهد اجتهاد بکنه، نه مقلدم هست احتیاط میکنه فقط همه اقوال انجام دادم، سوال هم نمیکنه مشهد درسته این فقیه سالمه، خودش هم فقیهه اما مراجعه بعدله نمیکنه، میگه خب من احتیاطا هر 4 تا رو انجام میدم با تمکن از اجتهاد و با تمکن این که مراجعه و دلیل بکنه و حکم مسئله رو پیدا بکنه، این اصلا ادعای اجماع در کلمات متأخرین اصولی های ما مثل صاحب قوانین شده، الاجماع علا بطلان تارک طریق عمل، بطلان عمل تارک طریق اجتهاد و تحلیل، لیکن الان در تمامی رساله عملی که من دیدم نادرن اگه بعضیشون اشکال کردن گفتن یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، خود اینم خلاف احتیاط انسان. حالا به هر حال چون ما اینو قبول نکردیم، مطلبی که یا اجتهاد یا تقلید، احتیاط و اشکال کلی داریم، مخصوصا اگه مستلزم عمل باشه که خیلی مشکل داره، چون امراض نفسانی هم تولید میکنه. مستلزم نباشه اشکالات دیگه داره، مستلزم تکرار حساب دیگه داره. حالا اینکه فهم ماکان خوب دقت بکنید مطلب رو که بخوام عرض بکنم، پس بلا احتیاط در ترک احتیاط
برای اون باشه، در یک عملی به ترک اون عمل اونم حسن نیست.
چرا ما در باب احتیاط گفتیم باید یک نکته باشه، یعنی یک روایت ضعیفی، فتوای مشهوری، یک نکته باشه که ما جعل احتیاط بکنیم. اما همینجور نشستی به قول آقا میگه مثلا 5 تا لباس داره، یکیش پاک، 4 تاش نجسه، 4 هم بزنه میتونه تشخیص بده، میگن تشخیص نده 5 تا نماز بخونه، اینا فتوا شو میگه. خب الان
این مثال در اتیان، من میگم مثال در ترک بزنید، همون مثال سیگاری که زدید، احتیاط در ترکش
بشه. بله اونم فرق میکنه، احتیاط به معنای عملا ترک کردن به این معنا که منشأی داشته باشه، مثلا ضرر داره، این چرا این محسوب معنی. اما احتیاط یعنی مجرد جمع اتیان محتمل، این مراد من اینه، مجرد اتیان جمعی محتملات حسن باشه. تصادفا اگه این جامع شتات مرحوم میرزا قومی پیشتون باشه، خیلی هم عجیبه این، یک سوالی داره مرحوم مولا علی نوری، آهاشون استاد فلاسفه در عهد متأخر ایشان دیگه، مرحوم مولا علی ایشون یه نامه نوشته، نامش هم خیلی عجیبه، یک مقدمات عجیب، خطاب چند صد در مدح مرحوم میرزا قومی و خطابات عجیب غریب. از ایشون میگه که من مثلا میخوام احتیاط کنم، عبادات سابقم تکرار بکنم. فیلسوف نوشته که خود مرحوم میرزا قومی نوشته احتیاط درست نیست و صحیح نیست، مرحوم میرزا قومی که اصولی سعی میکنه دفعی احتیاط بکنه، اون که فیلسوف سعی میکرده که اعمال سابقش، نماز سابقش احتیاط. خیلی نامه قشنگی تو جامعه شده چاپ شده، هم نحوه برخورد این دو بزرگوار، چون مرحوم قومی هم خیلی میشن احترام، 5-6 صد در القاب و اوصاف مرحوم مولا علی نوری داره، مرحوم مولا علی نوری هم خیلی احترام میساز به مرحوم میرزا قومی. و اون نکته لطیفش اینه که این آقای فیلسوف میخواد احتیاط بکنه، آقای اصولی میگه در احتیاط نکن، حالا درست به خلاف ظاهره، حالا نامه قشنگ و ایشون نقل میکنه مرحوم میرزا قومی از کلمات و اصولین غیره. خب حرف خوبی هم بود، حالا مرحوم مولا، چون مرحوم مولا علی نزدیک 100 خورده سال عمر کرد، در سن پیری بخواد عبادات مثلا ایام جوانیش دو مرتبه اعاده بکنه، خب واقعا به هر حال کار خوبی هم میشه انجام. این راجع به بحث احتیاط هم که در اثنا صحبت شد، پس این قاعده اجمالا روشن شد. حالا ما تمام هدفمون این بود تطبیق در استصحاب بشه. ببینید بس این تالی نکته دوم بود، نکته سوم بحث استصحاب و تطبیق این مطلب بر استصحاب. قبل از اینکه باز وارد این بحث بشیم، در استصحاب اصولا اینطور که مشهوره، یک یقین سابق هست و شک لاحق. این به لحاظ تصویری در مجموعه احتمالاتی که ابتداعا تصویر میشه، حالا بعد بحث تعریف و نکته فنی و ناش بعده. ببینید 4 جور میشه ما اینو در این یقین و شک تصویر بکنیم اصطلاحا. یکی اولیش اینه که اینجوری تصویر بکنیم، مراد از استصحاب و نظام اصل عملی گرفتن، مراد اینه شما وجدانا، خوب دقت بکنید، عملی رو انجام بدین، این عمل دارای آثاری است، ما بگیم شما اون آثار رو باز کنید، مرتکب بشین، تا وجدانن عمل مناقض اول انجام بدین. دقت کنید که مراد از یقین و شک متقن و مشکوک باشه. مثلا شما بلندشون وضو گرفتین، خب این وجدانی شماست، بحث یقین توش مطرح نیست، وضو گرفتین، بگیم شما آثار وضو رو بار بکنید تا وقتی که خوابیدین یا حدثی ازتون صادر شد، پس مراد روشن شد، مراد از یقین و شک، ولذا هم به این میگیم اصل عملی. مراد از اصل عملی شما بر طبق اون عملی که انجام دادین جری میکنین، عمل انجام میدین تا عملی که قطعا رافع اونه بیاد. تأمل کن که مراد از استصحاب این دوتاست اصلا، یه عملی که یقینا انجام دادین آثاری داشت، عمل دیگری رو هم یقیناً انجام دادین، یقین دیگه توش نیست، وجدانن، ادراک مستقیم، اصلا جزء وجدانیات شماست. شما با مثلا خوابیدین یا حدثی از شما سرزد، در این اثنا چه میخواد شما شک داشته باشین یا نداشته باشین، شما آثار وضو رو بار بکنین. اینم روشن شد؟ این معنای استصحابی. ولذا هم اصل عملی است. شما یک عملی رو انجام، کاری هم به صفات ادراکی نداری مثلا. اصلا نکته استصحاب اینه. این خب معیار استصحاب هم در میاد. شما عملی رو انجام دادین، این عمل دارای آثاریه. شما عقد ازدواج با یه خانم خوندی، بحث شد، رفت دادگاه شکایت کرد، مثلا دادگاه طلاق. تا شما اون چه که شرعاً سبب موزیل نکاح انجام ندادین، بگین آثار نکاح بار میشه، ادعای طلاق کرد، ادعای کزا کرد، هیچی به درد نمیخوره. شما سبب الغه زوجیت رو انجام دادین، تمام آثار رو به عنوان الغه زوجیت بار میکنین تا باز عملی رو انجام بدین که الغه زوجیت بر میداره. پس بنابراین این بحثی که ایشون فهمدن که مراد از شک چیه، روشن شد. مراد از یقین و شک عمله. اصلا معیار استثنا روشن شد. شما عملی رو انجام بدین، شما آثار رو بار میکنین تا عمل دیگری انجام بدین که اون عمل اول بر میداره.
شک چی میشه در این مثال؟ مثلا
چی میشه عمل دو، حالا دیگه در وسط میاد. اصلا مراد از استصحاب اصلا اینه. حالا این تصویر اول بکنید، دقت کنید. لذا معیار در استصحاب عمله. یقینم به عنوان یقین مطرح نیست، به عنوان صفت نفسانی مطرح نیست، به عنوان یک نحوه ادراک مطرح نیست. اونی که مطرح اینه، شما یک عملی رو انجام دادین، آثاری بود، شما همینجور آثار رو بار میکنید تا به اصطلاح عمل دیگری بیاد که رافع اون عمله. چون وقت همون شده، فردا مجموعه یک کمیشه تکرار بکنیم بقیه بحث فردا.